بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در صحیحه ثالثه زراره بود برای اثبات حجیت مطلق استصحاب. در این صحیحه ثالثه مرحوم فاضل تونی خیلی طرف داره و برای اثبات حجیت استصحاب به این روایت تمسک کرده و به زعم خودشون تونستن حجیت استصحاب رو از این روایت نتیجه بگیرن. نقطه مقابل مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه مرحوم شیخ هستند که به شدت با این روایت مخالفه. میگه این روایت در مقام اثبات و حجیت استصحاب به هیچ عنوان قابل تمسک نیست. اصلا حرفش هم نزن. چرا؟ چون این روایت نه تنها استصحابی نیست بلکه ضد استصحابیه. توضیح دادیم که چرا ضد استصحابی، دیگه تکرار نکنیم. بعد از مرحوم شیخ نوبت به مرحوم آخون میرسه. مرحوم آخون سعی کرده هم طرف فاضل تونه رو بگیره هم طرف شیخ رو بگیره، یه طور خلاصه اوضاع رو تلطیف بکنه. فرموده این روایت میتونه استصحاب رو ثابت بکنه. چرا؟ چون باز قدر اخذ به قدر متیقن بکنیم و قدر متیقن از صورت سؤال زراره در شک 3 و 4 دیگه الحمدلله برای آقای خیرشون مسئله حل شد. خب قدر متیقن رکعت 3ومه. وقتی شما اخذ به قدر متیقن کردین و در شک 3 و 4 بنا رو بر 3 گذاشتین، این میشه استصحاب. و از اون طرف برای تلطیف این وضعیت نمازت باید اون رکعت مشکوکه رو مفصوله بخونی، مفصوله جداگانه. چرا؟ میگه به خاطر این عبارت لا یدخل شک فی الیقین که در ادامه روایت حضرت اون لا یدخل الشک فی الیقین. شک چیه؟ اون رکعت مشکوکه که رکعت 4 باشه. یقین چیه؟ رکعت 3. خب حضرت میگه لا یدخل، داخل نکن شک رو تو یقین. شک رو تو یقین داخل نکن یعنی چی؟ یعنی اون مشکوک رو جداگانه بیار. پس از اینجا مرحوم آخون استفاده میکنه که رکعت مشکوکه رو به عنوان نماز احتیاط باید جداگانه بیاریم. ببینید مرحوم آخون میگه نماز احتیاط رو جداگانه بیار، ولی سند حرف ایشون با سند حرف شیخ و عرض ما خیلی متفاوته. ایشون برای اثبات جدا آوردن به بعد استشهاد میکنه، ولی ما از قبل استفاده میکنیم، ما از صدر رواد استفاده میکنیم. شیخ همه میکاره کرد، ولی مرحوم آخون از بعدش استفاده میکنه. اون بعد کدومه؟ همین عبارت لا یدخل و اشک فل یقین. شک و داخل در یقین نکن، شک و به یقین نچسبان. خب شک شما چیه؟ همون رکعت 4. داخل در یقین نکن یعنی چی؟ یعنی جدای از او بیاد. پس نماز احتیاط جداگانه میشه. وقت مرحوم آخون با این روش هم تونست مثلا، ما که قبول نداریم روش ایشون، هم استصحاب رو ثابت بکنه هم مذهب شیعه رو حفظ بکنه. خب تا اینجا الحمدلله تقریراتش هم گفتیم و تموم شده. ما قبل از اینکه نظر مختار خودمون رو بگیم و رفقا هم یادداشت بکنن، یه اشکال دیگه ای هم از فاضل تونی باقی مونده، اینم بگیم یادداشت بفرمایید، بعد انشالله به نظر مختار خودمون هم برسیم. البته این اشکال دیگه اشکال مهمی نیست. عرض به خدمت شما، البته اشکال رو مرحوم شیخ به استدلال فاضل تونی مطرح کردن. دقت بفرمایید، یعنی مرحوم شیخ که مرحوم فاضل تونی که از این روایت استصحاب و ثابت میکنه و شیخ مخالفشه، برای اظهار مخالفتش غیر از مسائل قبلی یه اشکال دیگه هم امروز اضافه میکنه. البته تاکید میکنم این اشکال شیخ تو جلسه امروز چیز دندونگیر و مهمی نیست. خود شیخ هم قبول داره که این اشکالات اشکالات جدی نیست. حالا اشکالش چیه؟ خیلی خلاصه از خالص اول عرض میکنم. مرحوم شیخ به فاضل تونی میگه آقا مدعا چیه؟ مدعا اینه که استصحاب مطلقا حجته، یعنی در همه ابواب فقه و به همه انواع و اشکالش. شما مثل من شیخ که نیستید بگید استثناء فقط در شک در رافع حجته، تو شک در مقتضی حجت نیست. این حرف من شیخه، شما که حرف منو قبول ندارید، شما میگید استثناء مطلقا حجته در همه جا. خب این روایت که حرف شما رو ثابت نمیکنه، از شیخ میکنیم سوال میکنیم که چجوری ثابت نمیکنه، اشکالش چیه؟ میگه اشکالش اینه که این روایت همه فقراتش به صیغه معلوم اومده. میگم خب مگه صیغه معلوم جرمه؟ میگه بله اینجا جرمه، چون این صیغه معلوم اشاره داره به همین شخص زراره و به همین موضوع بحث. یعنی این روایت در یک کلام استصحاب رو ثابت میکنه، ولی فقط در باب شکیات نماز. این استصحاب غیر از شکیات نماز در هیچ جای دیگه قابل اثبات نیست. اون که ادعای شما چی بود؟ استصحاب همه جا حجته. این روایت گیریم که استصحاب رو ثابت بکنه، فقط استصحاب در باب شکیات نماز رو ثابت میکنه. تأکید شیخ هم رو صیغه معلومه. یه بار دیگه روایت رو با هم دیگه مرور بکنیم. و اذا لم یدر فی ثلاث نهو و ام فی اربع و قد احرز ثلاث. خب حضرت چی جواب دادن؟ فرمود قامه. قامه چه نوع صیغه معلوم یا مجهول؟ مثل قاله، قاله قیله، قامه قیمه. قامه صیغه معلومه. اضافه، اضیفه که نگفت. لا ینقضو الیقین به شک، لا یدخلو الشک فی الیقین، لا یخلطو، لا ینقضو، یتمو، یبنی، لا یعتدو. همه فعلاشو خوندم، دقت کردید؟ تمام فعلهایی که تو این روایت اومده به تبع اون قامه فاضافه که معلوم بود همه میشه معلوم. فعلا که به صیغه معلوم بیاد اشاره به همین شخص داره، در همین قسم است. بله اگر مجهول می بود، مجهول خاصتش ابهام و کلی بودنه، می گفتیم در همه جا ساری و جاریه، ولی وقتی که به صیغه معلوم بود و مربوط به همین آقا هم هست و اختصاص به همین قصه شکیات نمازم داره، پس دلیل شما اخص از مدعا شد. ولی که دلیل نباید اخص از مدعا باشه، نباید اعم از مدعا باشه. دلیل آقا مثل کفشه، رابطه کفش با پا با چجوری باشه؟ کاملا اندازه باشه، نه انقدر کوچیک باشه و تنگ باشه که پا رو بزنه اذیت بکنه، نه انقدر گشاد و بزرگ باشه که وقتی رابری از پا در بیاد و جلوتر از خودت حرکت بکنه. حالا مثال یادگاری هست کردیم که تو ذهن دوستان بمونه. دلیل و مدعا باید همین باشه، دلیل مساوی با مدعا باشه. مدعا چیه؟ دلیل دقیقا به همون اندازه باشه، نه بزرگتر نه کوچکتر، نه اعم از مدعا نه اخص از مدعا، نه گشاد باشه نه تنگ باشه، هیچ کدوم باشه. اشکال مرحوم شیخ به فاضلتونه همینه که این دلیل شما اخص از مدعاست، مدعا شما حجت مطلق استصحابه، ولی این استصحاب خصوص شکیات نماز ثابت میکنن. این کل اشکاله، این اشکال مهمی نیست. حالا بعدا میگیم جوابش نگفته هم پیداست. آقا این به قرآنه دیگه راحت قابل جبرانه. خب یادداشت بفرمایید. نقد مرحوم شیخ به استدلال فاضل تونی، این تیتر مطلبه. نقد مرحوم شیخ به استدلال فاضل تونی. یه سرخط. مرحوم شیخ غیر از اشکالات قبلی اشکال دیگری به استدلال فاضل تونی مطرح کردند که به این بیان می باشد ایشان گفتند دلیل اخص از مدعا است، و حال آن که دلیل باید مساویه با مدعا باشد، نه اخص باشد و نه اعم باشد. بیان و ذالک، بیا سر خط. دلیل ما که روایت است بر فرض آن که استصحاب را ثابت کند. ادبیات شیخ رو گوش بده با چه لحنی صحبت میکنن. فهم بر فرض آن که استصحاب را ثابت، اینو مثلا قبول نداریم. بر فرض آن که استصحاب را ثابت بکند، در خصوص شک در نماز خواهد بود و حال آن که مدعا حجیت مطلق استصحاب است. و بهترین شاهد بر این که روایت استصحاب خصوص نماز را ثابت می کند این است که فقرات ششگانه روایت همه به صیغه معلوم آمده اند، به دلیل وحدت سیاق با قام فعضاف. چرا ایشون این وحدت سیاق رو دارن تاکید میکنن؟ که البته تذکر درستی هم است، چون در فقرات بعدی ممکنه یک کسی بگه چرا لا یدخلو میخونی، لا یدخل بخون، مجهول بخون، میشه مجهولم بخونی. ما میگیم که بله اینجا رو شما میتونید لا یدخل و لا یدخل بخونی، ولی او قامه رو دیگه میتونه قیمه بخونی، اضافه رو میتونه اضیفه بخونی. در صدر روایت حضرت تکلیف رو به روشنی بیان کردن، قامه این آقا قامه، اضافه این آقا اضافه، به صیغه معلوم ده. بعد از قامه و اضافه چار پنج تا فعل دیگه او آورده، خب همون رو عطف این دوتا فعل اوله، و چون این دوتا فعل اولی به صیغه معلومه، تا آخر روایت دیگه به صیغه معلوم میشه. بله، به دلیل وحدت سیاق با قام و اضافه. فلذا وقتی که اینها، وقتی که آنها صیغه معلوم باشند، ضمیر همه آنها به رجل شاک برمی گردد، فلذا روایت کاملا استصحاب شک که در نماز را ثابت می کند. بیا سرخط. آری اگر فقرات به صیغه مجهول می بود، چون عام می شد حجیت مطلق استصحاب را ثابت می کرد، ولی حیف و صد حیف که فقرات به صیغه مجهول نیامده. خب اینم کل بیان و اشکال مرحوم شیخ علیه مرحوم فاضلتونه که عرض کردم اشکال خیلی مهم و عمده ای نیست، چون اینا به راحتی قابل حله. و ما بریم سر نظر مختار خودمون، حالا دیگه چون به اذان داریم نزدیک میشیم اجازه بدید من متن مختار خودمون رو تا یه حدی بگم که از وقت استفاده کرده باشیم. ما به تجربه برامون روشن شد این آخر وقت رو اگه به توضیحات خارجی بپردازیم خیلی تمرکز نیست، ولی برای نوشتن تقریرات میشه ازش استفاده کرد. خب یادداشت بفرمایید. و اما الحق فی المساله، و اما الحق فی المساله، به نظر ما در این روایت هم اثبات استصحاب و هم حفظ مذهب شیعه هر دو با هم ممکن است. یه سرخط. بیان و ذالک. برای حفظ مذهب شیعه میگوییم با توجه به فرمایش حضرت که فرمودند قام فأضاف إليها أخرى، با زمیمه و لحاظ صدر همین روایت مطلوب حاصل و ثابت است. پس فرق روش بنده رو با روش مرحوم آخوند در نظر داشته باشید. مرحوم آخوند برای اثبات این مذهب شیعه چیکار کرد؟ رفت از لا یطول شک فی الیقین کمک گرفت، از بعدش کمک گرفت. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ از قبلش، از صدر روایت کن سوال شک دو چهار است، از اونجا میخوایم کمک بگیریم. این اولین تفاوت عرض بنده با مرحوم آخوند. یه تفاوت هم باز بین عرض بنده با فرمایش شیخ است. این فرق ها رو کامل با هم دیگه در نظر داشته باشید. خب بیا سر خط. چون در صدر روایت در شک دو و چهار حضرت به وضوح امر به نماز احتیاط مفصوله فرموده اند. به دلیل این که حضرت در شک دو و چهار امر فرمودند باید دو رکعت نماز با حمد متعینن، این قید متعینن و زیرش رو خط بکش، دو رکعت نماز با حمد متعینن خوانده شود، که این هم چیزی جز نماز احتیاط نیست. چرا که در رکعت سوم و چهارم نماز ما مخیر، این مخیر هم با زیرش رو خط بکش، ما مخیر بین حمد و تسبیحات هستیم، ولی اینجا حضرت امر به تعیین حمد فرمودند نه تخییر. پس قهرن فرضی جز نماز احتیاط نخواهد بود. اینک این فقره شک سه و چهار داخل پرانتز قام فعضافه پرانتز بسته، عقیب همین مطلب، چشم، این فقره شک سه و چار داخل پرانتز قام فعضافه عقیب همین مطلب آمده است. پس قهرن مقصود امام در این فقره هم مثل صدر روایت همان نماز احتیاط خواهد بود. پس تا اینجا مذهب حقه شیعه ثابت شد. الحمدلله تا اینجا مذهب حقه شیعه رو ثابت کردیم، از اینجا بعد میخوایم استصحاب رو ثابت بکنیم. این تکرار هم سر خط یادداشت بفرمایید. و اما اثبات استصحاب که عمده مسئله همینه، ان شاء الله این رو فردا خدمتتون عرض می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.